そうだから、まあ、なるほど。じゃあ、ラフォーファーラフね。ラフォーナバラフォーテルラフィラーアラリヤラアディン。در تنبیه چهارم در بحث اصول در تنبیه چهارم بودیم که موضوع تنبیه چهارم حکم ملاقی با اطراف علم اجمالی بود. این معنی که اگر کسی با یکی از این ظرفهایی که علم اجمالی به نجاستش داشته برخورد بکنه، مثلا سه تا ظرف اینجا جلوی بنده هست، علم اجمالی به نجاست یکی از اینها دارم و دستم به یکی از اینها برخورد میکنه، دستم چیه؟ درس یعنیم از نظر مشهور حکم ملاقی با این مقبول اطراف خودش هستش این نظر مشهور بود. نقطه مقابل مرحوم سید ابوالمکارم بود، فرمودن این دست اطراف علم اجمالی، یعنی همونطوری که علم اجمالی سندی این اطراف تنجس پیدا کرد وجوب اجتناب داشت، این دست هم دیالان قاطی همونه شد. بود سوم از خود مرحوم آخون بود تفسیر خارج تفسیرشون چند شق داشت؟ خاطرتون هست؟
بله سلطانه
بود. در صورت اول گفتیم که اگر ملاقات بعد از علم اجمالی اتفاق میفته، علم اجمالی اومده اطراف خودش رو گرفته و ملاقات بعد از اون اتفاق افتاده، پس این دست من دیگه خارج از اطرافه. جا مشهور درست میگه این دست خارج از اطراف شبه بدیه میشه و توش براحت جاری میشه. حالت سوم اونجای بود که این ملاقات و برخورد قبل از علم اجمالیه، یعنی من قبل از اینکه بفهمم این سه تا کاسه یکیش نجسه دستم به اینا اصابه میکنم، دستم به یک از اینا برخورد. بعد از اون دو تا شاهد عادل شهادت میده که این ظرف ها یکیش نجس بود، و در این صورت حق با سید ابوالمکارم، یعنی این دست من در واقع در عرض اون اطراف علم اجمالی قرار گرفته از باب توسعه در اطراف. اگر سه تا ظرف چهار تا ظرف بودن چجور لازم بود از همه چهار تا ظرف اجتناب بکنیم؟ اینجا دست من مثل یک از اون ظرف ها شد. پس اگر ملاقی حق با مشهود در ملاقی براحت جاری میشه، اگر ملاقات قبل از علم اجمالی باشه جهت واسه دبول مکارمه، در ملاقی هم باید اجتناب بکن. ولی صورت دوم که صورت وسط بود گفت هم مشهور اشتباه میکنن هم سید اشتباه میکنن. چرا؟ چون تو این صورت دوم اجتناب از ملاقا لازمه، اجتناب از ملاقی لازم نیست. دقیقا برعکس، شما تا اینجا بحث میکنیم ملاقی چه حکمی داره، ملاقا اون اطراف علم اجمالی بود معلوم بود که واجب داشتن
مشخص کرده بودیم. بله پیش فرض گرفتیم.
بله اطراف علم اجمالی به عنوان ملاقا معلومه که واجب اجتناب بودن. بله ملاقی محل بحث بود. حالا ایشون در این صورت دوم میخواد ثابت بکنه که اتفاقا در این فرض دوم همین ملاقی واجب الاجتناب نیست و ملاقا واجب الاجتنابه. من قبل از اینکه صورت رو توضیح بدم خدمتتون، همطور که توی تقریرات ملاحظه فرمودید، این سفسطه واقعا مغالطه بازی با الفاظ واقعا. اگر دقیق بشین این صورت دوم هیچ فرقی با اون صورتهای دیگه نداره و در واقع همون حرفیست که از قبل مطرح بوده. ببین مرحوم آخوند توی صورت دوم جدن با الفاظ بازی میکنه. دقیق بفرمایید مسئله بشون اینطوری ترکیم. میگن فرض بفرمایید که من علم اجمالی دارم، یا دستم نجسه یا این کاسه. پس علم اجمالی به یکی از این دوتا دارم. الان اطراف علم اجمالی من چی ها شد؟ های نقیب بود
یه ظرف با یه دست، یکی از دست بود.
احسن. اطراف علم اجمالی کاسه شد و یک دست شد. خب اگر این علم اجمالی من بر اساس نشرت فعلی من جمیل جهاد بشه، باید از همه اطراف این علم اجمالی اجتناب بکنم. این هم از این دست، هم از این کاسه، از هر دو باید اجتناب. فرض میکنیم که فعلی شده و اجتناب از هر دو به من لازم شده. الان هم دست هم کاسه محکوم به اجتناب هستن. بعد خوب دقت بکنید، بعد این دست من به یه لیوانی برخورد میکنه. این دست من به یه لیوان برخورد میکنه. سفسطه مرحوم آخوند همینجاست. الان ملاقی رو چی در نظر گرفته؟
ملاقی رو نمیدونم. تو مثال قاعدتا باید
دست در
ولی لیوان باید باشه. لیوان.
بله آفرین. ایشون میگه بعد از این دستم خورد به یه لیوانی. دقیقا مثل همجا دستم خورد به یه لیوانی. اونی که میشه که شما دستت سر جاش باشه، یعنی اگه میخواییم مثل همشه بحث بکنید، شما دستت سر جاش باشه، لیوان بیاد به دست شما برخورد بکنه. اگه میخواد در هم بساز بحث بکنید، لیوان ملاقی بشه، دست ملاقی. ببین مثلا فرقی میکنی یا نه که بعد هم مشهور هم سید ابوالمکرم رو متهم به اشتباه و سهو میکنید. ولی این تذکر اینجا باشه خدمتون داخل پرانتز از طرف بنده. از این تذکر من بین بیرون ادامه فرمایش آخوند عرض بکنم خدمتون. مرحوم آخوند فرمود که علم اجمالی دارم، یا دست نجس یا این کاسه. بعد این دست من برخورد کرد به یه لیوانی. حالا الان من نمیدونم، خوب دقت بکنید، نمیدونم این لیوان نجسه یا اون کاسه. دقت کردید چی شما؟ بعد از که دستم به لیوان برخورد کرد نمیدونم این لیوان نجسه یا این کاسه. ایشون میگه اینجا این علم اجمالی فعلی نمیشه، منجز نیست. چرا؟ چون شرایط ثلاثه تنجز علم اجمالی رو نداره. کدوم شرطشو نداره؟ شرط سوم. شرط سوم چی بود آقای نقیب پور؟
ذل اثر باشن استاد.
احسن. همه اطراف علم اجمالی ذل اثر باشن. الان من که نمیدونم این لیوان نجسه یا این کاسه، این کاسه از قبل محکوم به وجوب اجتناب بوده. حالا که شما نمیدونی این لیوان نجس شده یا نه، آوردی در کنار این کاسه گذاشتی، این علم اجمالی در این دوران تأثیری نداره. چرا تأثیری نداره؟ چون این کاسه که از قبل از این علم اجمالی قبلی محکوم به وجوب اجتناب بوده و این لیوان هم که شک بدویه، وقتی شک بدوی میشه پس این براءت جاری میشه. خب در اینجا خوب دقت بکنه، در اینجا این لیوان چی بود؟ ملاقا بود دیگه. سبب بیان آخر ملاقا بود دیگه. دست من خورد به این لیوان ملاقا بود. اتفاقا در این ملاقا الان اجتناب لازم نیست و در این ملاقی اجتناب لازمه. پس ایشون میگه ما گشتیم و پیدا کردیم یک موردی رو که واجب الاجتناب
ملاقات
تمام این نتیجه از یک مغالطه شروع شد. شما وقتی که علم اجمالی داشتید، دست نجسه یا این کاسه نجسه، اون لیوان بیاد برخورده به دست بکنه، مثلا لیوان دست شدید از کنار من رد بشدی، لیوانت خورد به دست من، ملاقی کدومه؟
ملاقی استاد لیوان من.
ملاقی کدومه؟
دستشم.
دست من. وقتی از کنار من رد میشدید لیوانت خورد به دست من، دست من ملاقایه. خب این ملاقا میشه مثل قبل واجب الاجتناب. یعنی این ملاقی بازم دعوا داریم که آیا وجوب اجتناب دار یا نداره، که همون منات قبلی حاکمه، یا این ملاقات قبل از علم اجمالی یا بعد از علم اجمالی. اگه بعد از علم اجمالی باشه براءت، یه قبل از علم اجمالی باشه عرض به خدمت شما
اجتناب.
پس مسئله تو صورت دوم از نظر ما هیچ تغییری نکرده. لیکن مفهوم اون خب آخرین نکته مرحوم آخون در این مقام اولشون در این بحث متباینین بهانه‌ای پیدا کردن که مباحث علمی اجمالی رو از زوایای مختلف به صورت مستوفا بررسی بکنن. اگر دقت کرده باشید ما تو این تنبیهات چندگانه از زوایای مختلف به بررسی علم اجمالی پرداختیم و ابعاد مختلف علم اجمالی از جهت شرایط و مسائل جانبیش رو کامل الحمدلله بررسی کردیم. خب الحمدلله دیدگاه مرحوم آخوند به پایان رسید. نوبتی هم که باشه نوبت به دیدگاه مرحوم شیخ میرسه. خاطرتون که هست ما در بحث اصولمون در هر مسئله که وارد میشیم اول دیدگاه مرحوم آخوند رو به عنوان محور اصلی کارمون طرح میکنیم، بعد از این طرح محور اصلی توسط فرمایشات مرحوم آخوند، در ادامه فرمایشات مرحوم شیخ، بعد از فرمایشات مرحوم مرزای نائینی و در پایان هم به نظر اصولی خودمون میپردازیم. خاطرتون بود آقای نقیب؟
بله استاد. این مختارونه
خب چون در این فضای بحث دیگه بعض از مسائل اصولی اینطوریه، فقه خیلی با اصول فرق میکنه. فقه بعض از مسائل مثلا خیلی کوتاه، اگه یادتون باشه ما تو بعض از مسائل فقهی در یک جلسه هم نظر سید یزدی رو گفتیم، هم نظر مرحوم آقای صافی رو گفتیم با بعض از اون آقایی که اضافه میشه، و هم نظر فقهی خودمون رو گفتیم تو یک جلسه. اگه خاطرتون باشه گویا اینطور اتفاق میافتاد. بله در بعض از جلسات فقهی هم مثل همین بحث اخیر هست که اون هفت بخش داشت، هفت بخش اون آیون چندین جلسه طول کشید، بعد بررسیش از نظر فقهی خود منم چندین جلسه طول میکشه که به این صورت در میاد. ولی در اصول عمدتا اینطوره، چون مباحث اصول خیلی گسترده تره. ما اگه بخوام هر پرونده رو کامل بکنیم طبعا جلسات متعدد طول میکشه که این نظم و کارمون حفظ میشه. هرچند بعضی از اوقات ما طاقت نمیاریم، تحمل نمیکنیم در لابلای فرمایشات آقایون نظرات خودمون رو به صورت غیر رسمی و جداگانه و به صورت حاشیه‌وار اضافه میکنیم. یعنی طبق نظمی که تعریف کردیم باید منتظر بمونیم که محور کار رو از نظر مرحوم آخوند بگذرانیم، بعد نظرات شیخ، بعد نظرات مرحوم مرزای نائینی، آخر به نظر خودمون برسیم. حالا ما از اون موقع که وارد کتاب احتیاط شدیم، اگر خاطرتون باشه عرض کردیم کتاب احتیاط کلن به دو بخش تقسیم میشه. بخش اولش مربوط به دوران متباینینه. ما این بخش اول کتاب احتیاط رو از نظر مرحوم آخوند تموم کردیم. حالا بریم سراغ فرمایش مرحوم شیخ، شیخ الاعظم شیخ انصاری، ببینیم که ایشون در این بخش اول چه فرمایشی داره. بعد از فرمایشات شیخ به فرمایشات مرحوم مرزای نانی، بعدش هم انشاءالله دیگه نوبت عرایض خودمان میرسه. خب دوستان دست به قلم بشن جان.
این که این همه فاصله میفته شار آبشی درات و مختلف رو کنار هم دیگه بذاریم و بعد مختار از افتادی این یکم سخت میشه جنبندی این مقایت که تودانی میشه. حالا اگر ببینید چاری بشن مثلا برای هم
عرض میکنم دیگه بعضی از جاهای اصول بله، بعضی از جای اصول اقتضاش همینه، یعنی باید یه نفر سر و ته حرفش رو ما کامل، چون امانت این حرفا واقعا، سر و ته حرفا رو تحویل بدیم که مقصود این نفر واضح بشه، بعد نوبت بعدی، بعد نوبت بعدی، بعد در پایان جمع‌بندی بشه. البته این از نظر بعض از آقایون حالا به تعبیر روزه اینو کلاس هم هست، حالا ما که این چیزاش رو واقعا نمیخوام ازش خدا نکرده چیز بکنیم، یعنی اینا برای ما نباید مطرح باشه واقعا، ولی بخاطر بالا بعضی میگن اینا مثلا کلاس کاری که مباحث به صورت مبسوط و مفصل اینطوری داره مطرح میشه. علی حال چون نظمی که از اول تعریف کردیم به این صورت بوده، ما بر همین اساس انشاءالله پیش میریم. وقتی که مباحثی اقتضاعات مختلف داره دیگه، بعضی از مباحث کوتاه، زودتر آراء مختلف توش بررسی میشه، بعضی از مباحث طولانی تره، خب یه مدل بررسیش هم بیشتر طول میکشه. علی حال به حمدالله این دیدگاه مرحوم آخوند در این بحث مقام اول کتاب احتیاط اینجا دیگه به پایان میرسه. دوستان آماده بشن بریم وارد دیدگاه مرحوم شیخ بشیم. طبق سنت همیشگی ابتدا متن تقریرات رو عرض میکنم، رفقای یاد داشت سر خط. مرحوم شیخ موضوعی را یه مقدمت یه سلخت بیشتر شبهات همراه علم اجمالی از جنس شبهه یه سلخت بازم او شبهات موضوعی محل ابتلاء همگان است، یعنی چه خواص و چه حتی عوام. بیا سرخط بازم سرخط. سپس در ادامه به ملاک شبهه تحریمیه و وجوبیه می پردازد که عبارت است از این که اگر حرمت چیزی محل شک و بحث باشد، به گونه ای که احتمال وجود در آن مطرح نباشد، این شبهه تحریمیه خواهد بود. یه سرخط. و هاکذا اگر وجوب چیزی محل شک و بحث باشد، به گونه ای که احتمال حرمت در آن مطرح نباشد، این این شبهه، این شبهه وجوبیه خواهد بود. به سر خط سپس مرحوم شیخ مباحث کتاب احتیاط را در دو مقام جداگانه مطرح می کنند. یه سر خط، یک، مقام اول شبهه محصوره دو، مقام دوم شبهه غیر محصوره. بازم بیا سر خط، اما الکلام فی المقام الاول جلوش یه فلش بکش، شبهه محصوره. بازم بیا سر خط، یکی از مباحثی که در مقام اول محل بحث و نزاع واقع شده است این است که در شبهات محصوره آیا با وجود علم اجمالی مخالفت قطعیه آن جایز هست یا خیر، بلکه حرام می باشد؟ یا سر خط، مثل این که علم اجمالی داریم احد الاناین، اناء به معنای در اینجا آیا عقلا و شرعا مخالفت قطعیه با این علم اجمالی جایز است و ما می توانیم از هر دو کاسه استفاده کنیم؟ یا اینکه حرام است. یه سرخط سرخط. مرحوم شیخ ابتدا به نقل فتوای برخی از علما میپردازد. خب دیگه چون وقت اذان ملکوتی مغرب فرا رسید و کلاس ما در واقع زمانش به پایان رسید، اجازه بدید تا همینجا اکتفا بکنیم و انشاءالله به فضل خدا به لطف اهل بیت ادامه این مسئله و ادامه بحث رو جلسه بعد که انشاءالله شنبه خواهد بود به سلامت خدمتتون باشیم. آقای نقیب پور از شما ممنون هستیم. دیگه تصویر قطع شد، احساس کردم ضرورت نداره دیگه حالا مزاحمتون نباشیم. آقای نقیب پور از شما ممنون. التماس دعا. خداحافظ شما، موفق باشید. التماس دعا.